ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر می شنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، جمعه نخستین روز از بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 21 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها آگاه شوید. امشب از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. بهروز شب خوش. فکر مونم که خبرها رو از نشست شروع کنی، نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول در ترکیه، درسته؟
بله، سلام بر تو و همتون شنوندگان گرامی. خبر با همین نشست شروع خواهد شد و بعدش حمایت ولید جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان از حزب الله رو خواهیم داشت و بعد هم اعلامیه‌ای که بیانیه‌ای که شش تشکل کارگری در ایران در مورد حداقل دستمزد کارگران منتشر کردن
که گزارشی هم خواهیم داشت در همین زمینه و خودتو تهیه کردی. میشنویم، بگوشیم تا خبرها رو بشنویم.
خب حالا نوبت خبرها میرسه. در نخستین روز مذاکرات بین گروه 5 و ایران، ابوالفضل زهروند معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای امنیت ملی گفت ایران بر سر تعلیق یا توقف روند غنی‌سازی اورانیوم با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 صحبت نخواهد کرد. به گفته او در نشست صبح جمعه این مسئله مطرح نشد. این دیپلمات با تاکید بر اینکه حقوق هسته‌ای ایران قابل بحث نیست، به نقل از سعید جدیدی نماینده ایران در نشست استانبول گفت که هیئت ایرانی اجازه ندارد درباره مسائل و موضوعات به گفته او کهنه و گذشته صحبتی کند. در این حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفت موضوع مبادله سوخت هسته‌ای در نشست استانبول مطرح خواهد شد. پیش از این گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران مهمترین موضوع مورد بحث در نشست استانبول خواهد بود. قرار است این گفتگوها روز شنبه نیز ادامه یابد. ولید جملات رهبر دروزی‌های لبنان روز جمعه گفت که گروه او از حزب الله حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع را پیش از مذاکرات نمایندگان پارلمان لبنان در روز دوشنبه بر سر تعیین نخست وزیر جدید این کشور ابراز داشت. جناح ولید جملات 11 نماینده در پارلمان دارد که تحت عنوان فراکسیون تجمع دموکرات لبنان فعالیت می‌کند. سخنان رهبر دروزی‌های لبنان در شرایطی که حزب الله و سعید حریری بر سر تشکیل دولت رقابت دارند، حائز اهمیت است. شش تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستاران شدند که حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4 نفره در شرایط اقتصادی کنونی ایران تعیین شود. این شش تشکل کارگری در این حال با انتقاد از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال 89 که به گفته آنان بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار تعیین شده بود، تاکید کردند که تعیین دستمزد سال آینده باید با نظرخواهی از کارگران و با حضور و نظر نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین شود. این بیانیه توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسسه بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه امضا شده است. و حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان حزب پان ایرانی است و میلاد دهقان از اعضای حزب در اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت این دو در جریان مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت ابراهیم میرانی، مسئول تشکیلات حزب پان ایرانی است در خوزستان در شهر اهواز صورت گرفت.
سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. درست گفتم. همونطور که در خبرها شنیدید، در استانبول گفتگوهای دو جانبه کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی انجام گرفت. طرفین در این گفتگوها به نتیجه هم رسیدند. همکارم فریدون زرنگار در گزارشی به این سوال پاسخ خواهد داد. حملات روحانیون طرفدار دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته است. هدف از این حملات چیست؟ همکارم مراد ویسی تلاش میکند به این سوال نیز پاسخ دهد. دستمزد کارگران چه میزان خواهد بود؟ گزارشی از همکارم بهروز کارونی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده که در ادامه مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از پیش از ظهر روز جمعه در استانبول آغاز شد و هنوز هم در جریان است، خبرگزاری ها خبر دادند که اولین گفتگوی دو جانبه کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، با سعید جلیلی، رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، پس از 1.5 ساعت بدون نتیجه به پایان رسید. همکارم فریدون زرنگار و آخرین خبرها از نشست استانبول.
گفتگوهای استانبول میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ظاهراً با اولین مشکل خود روبرو شده است. خبرگزاری فرانسه ساعتی پیش گزارش داد که ایران برای دیدار رو در رو با هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا به عنوان بخشی از طرف مقابل گفتگو زیر فشار قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود نوشت امکان هیچ گونه پیشرفت در مذاکرات نیست مگر اینکه هیئت ایران قبول کند با هیئت آمریکایی به طور دو جانبه گفتگو کند. این مقام آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که در صورت عملی نشدن گفتگوی دو جانبه میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی امکان دارد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات را ترک کند. ایران که درباره گفتگوهای دو جانبه با هیئت‌های کشورهای 5 به علاوه 1 تبلیغ بسیار می‌کند، ظاهراً حاضر نیست با هیئت آمریکایی به مانند دیگر کشورها رفتار کند. به گزارش خبرگزاری‌ها و از جمله خبرگزاری فارس، سعید جلیلی و کاترین اشتون بعد از ظهر امروز جمعه با یکدیگر دیدار کردند. هنوز اطلاعی از جزئیات اولین دیدار هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که پیش از ظهر امروز در استانبول آغاز شد در دست نیست، اما هیئت نمایندگی ایران این گفتگوها را مثبت خوانده است. خبرگزاری های جمهوری اسلامی نوشتند که ایران با یک سری پیشنهادهای مشخص راجع به موضوع همکاری درباره نقاط مشترک به استانبول آمده است بدون اینکه درباره این پیشنهادها اطلاعی منتشر کنند. ایران در روزهای گذشته بسیار تاکید داشته است که موضوع این گفتگوها نمیتواند برنامه هسته‌ای ایران باشد، بلکه تنها بر سر موارد مورد توافق و از جمله مبادله سوخت حاضر به گفتگوست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و ادامه خواهد یافت.
تمام دنیا افکار عمومی می‌دانند که این فعالیت‌ها صلح‌آمیز است و هر گونه تهدید به حمله مطابق قطعنامه 533 خلاف مقررات و شورای امنیت باید اون کسی که حتی تهدید می‌کند رو محکوم بکنه. فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت، آن هم زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
از گفته‌های آقای سلطانی چنین برداشت می‌شود که ظاهراً ایران اصلاً مشکلی ندارد، بلکه این گروه 5 به علاوه 1 است که گرفتار شده و تلاش دارد خود را به گونه‌ای به گفته آقای سلطانی آبرومندانه از مخمصه نجات دهد.
بنابراین خودشون هم باید تلاش کنن و میخوان تلاش کنن از این بنبست بیان بیرون، آبرومندانه هم بیان بیرون. ما هم آماده ایم کمک کنیم که آبرومندانه بیان بیرون و متوقف کنن بحثای سیاسی در شورای امنیت و که هیچ ربطی به فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد.
در این میان تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا که روز جمعه در برابر کمیته تحقیق و بررسی شرکت بریتانیا در جنگ عراق در لندن مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت، با انتقاد از سیاست به گفته او نرم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران گفت
At some point the West has got to get out of this what I think is a wretched policy or posture of
غرب باید از سیاستی که به نظر من پوزش خواهانه و حقیرانه است و خود را مسبب اعمال ایران و افراطگرایان می‌داند عبور کند. واقعیت این است که اعمال ایران ناشی از مخالفت بنیادی با ارزش‌ها و راه و روش زندگی ماست و ایران این رفتار را ادامه خواهد داد، مگر اینکه با قاطعیت ما و در صورت لزوم با قهر ما روبرو شود.
گفتگوهای ایران با کشورهای گروه پنج به علاوه یک قرار است جمعه شب از سر گرفته شود.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 22:10 به وقت تهران و 19:40 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر می شنوید. این روزها حملات روحانیون طرفدار حاکمیت در جمهوری اسلامی به اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر افزایش یافته است. در این چارچوب طی 24 ساعت گذشته حمید رسائی، حسین ممدوحی و عبدالنبی نمازی و تعداد دیگری از روحانیون نزدیک به حاکمیت خواستار مواضع شفاف هاشمی رفسنجانی در برابر جریانی شدند که حاکمیت آن را فتنه پس از انتخابات می نامد. همکارم مراد ویسی گزارش می داد.
دور جدید حملات لفظی به اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه نشست مجلس خبرگان. حملات جدید به اکبر هاشمی رفسنجانی را عبدالنبی نمازی، امام جمعه منصوب آیت الله خامنه‌ای در کاشان شروع کرد. آقای نمازی که عضو مجلس خبرگان است، طی سخنانی گفت انتظار اکثریت اعضای خبرگان پایان سکوت هاشمی رفسنجانی در برابر جریان فتنه است. حالا و در ساعات گذشته شمار دیگری از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای از اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کردند. محور انتقادات آنها این است که چرا اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر جریانی که آن را فتنه می نامند به طور روشن موضع گیری نمی کند. اما فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن معتقد است
تلاش های 30 ساله گروه های اجتماعی برای تعمیق شکاف، ایجاد شکاف و سپس تعمیق شکاف و سپس تقابل بین دو چهره اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی به ثمر نشسته و در مرحله کنونی آخرین مراحل خودش رو طی میکنه. موضوع اعمال فشارهای اخیر بر آقای رفسنجانی آخرین ضرباتی است که برای کندن آقای هاشمی از حلقه های قدرت و به مقابله کشاندن ایشون در شرف انجام هست، به خاطر اینکه اگر آقای رفسنجانی تبری بجویه و بیاد از موضع حاکمیت صحبت بکنه، این آخرین میخ بر تابوت زندگی سیاسی آقای رفسنجانی خواهد بود. این رو خوب میفهمه و اگر ایستادگی بکنه، چنان که همین ایستادگی های حد اقلی هم تا امروز از 22 خرداد تا امروز اثبات کرده، جایگاه تازه‌ای و تعریف تازه‌ای برای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ایران باز خواهد کرد.
هاشمی رفسنجانی اخیراً در بیانیه‌ای به مناسبت 19 دی و تظاهرات مردم قم در سال 1356 گفته بود از جان گرفتن جریانی در کشور علیه روحانیت نگران است. هاشمی رفسنجانی تأکید کرده بود مارهای افسرده‌ای که در گذشته سر در خاک فرو برده بودند حالا خاکریز به خاکریز جلو می آیند. هاشمی رفسنجانی پیش از این نسبت به شکل‌گیری جریانی در جمهوری اسلامی برای ضربه زدن و حذف تکیه‌گاه‌های نظام هشدار داده بود.
من حدس می‌زنم علائمی دارم که یک جریانی الان وجود داره که نمی‌تونه این جریان طبیعی باشه، که اینها مقدسات و تکیه‌گاه‌های انقلاب رو می‌خوان بشکنند.
اما این جریانی که هاشمی رفسنجانی به طور مکرر به آن اشاره می کند چه مشخصاتی دارد و شامل چه افرادی است و یا چه دیدگاهی را نمایندگی می کند؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس مشخصات این جریان از نگاه هاشمی رفسنجانی را چنین توضیح می‌دهد.
از دید آقای هاشمی جریانی از نیروهای متحجر و البته برخوردار از پشتوانهای نظامی، امنیتی و مالی قوی در درون جمهوری اسلامی پدید اومده که قصد داره امثال آقای هاشمی و سایر منتقدان و ناباوران به تئوری فتنه رو حذف بکنه.
در بین انتقاد کنندگان جدید از هاشمی رفسنجانی، نام محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، حمید رسایی نماینده تندرو طرفدار محمود احمدی نژاد، حسین ممدوحی عضو مجلس خبرگان و نیز جعفر شجونی دبیر جامعه وعاظ تهران شناخته شده تر از بقیه هستند. اما بسیاری از روحانیون بینام و نشان نیز این روزها به اکبر هاشمی رفسنجانی حمله می کنند. فرخ نگهدار معتقد است چنین حجمه‌ای به هاشمی رفسنجانی حتی میتواند به معنای تلاش برای به خطر انداختن موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان باشد.
به یکی یکی اعضای مجلس خبرگان مراجعه میکنند صاحبان اصلی قدرت و از اونها میخواهند که آقای رفسنجانی رو تکلیفش رو روشن بکنند. یعنی ما دو ماه دیگه به مجلس خبرگان میریم، ایشون رئیس مجلس خبرگان نباشند. این موضوع از امروز در دستوره.
حالا باید منتظر نشست و دید در اجلاس آتی خبرگان که در اسفند ما برگزار خواهد شد، اکبر هاشمی رفسنجانی و مخالفانش در این مجلس در چه وضعیتی نسبت به هم قرار خواهند گرفت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com. الان تیتر اول وبسایت ما: سنگال با وساطت ترکیه روابط دیپلماتیک با ایران را از سر گرفت. و مطالب بیشتر سریع به وبسایت ما حتما بزنید. سپاسگزاریم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شش تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آن شدند که حداقل دستمزد 7,500,000 کارگر متناسب با تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی تعیین شود. این بیانیه توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلسکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلسکار کرمانشاه امضا شده است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
موضوع حداقل دستمزد کارگران به طور معمول در ماه‌های پایانی هر سال از سوی تشکل‌های کارگری و برخی از رسانه‌ها در ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شش تشکل مستقل کارگری در بیانیه مشترکی با انتقاد از حداقل دستمزد 303,000 تومانی برای سال 89 که به گفته آنان بدون حضور نمایندگان واقعی در شورای عالی کار تعیین شده بود تأکید کردند تعیین دستمزد سال آینده باید با نظرخواهی از کارگران و با حضور نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین شود. این تشکل‌ها اشاره کردند که حداقل دستمزد سال‌های گذشته کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نکرده است و با سیر صعودی هر ساله تورم سال به سال کارگران و خانواده‌هایشان در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته‌اند. این شش تشکل کارگری نوشتند قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد و افزودند در سال گذشته خط فقر نزدیک به 1,000,000 تومان بود، اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته 303,000 تومان تعیین شد که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزد کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم کارگران به 500,000 تومان نیز نمی‌رسد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نتیجه گرفتند که تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری به معنای آن بود که کارگران محکوم به زندگی در زیر خط فقر شدند. به نوشته این بیانیه، اگر قرار شده است قیمت اکثر کالاهای اساسی چند برابر شود، کارگران نیز حق دارند دستمزدهای خود را به چند برابر افزایش دهند. این تشکل‌های کارگری در پایان نوشتند، زندگی در زیر خط فقر برای کارگران و خانواده‌هایشان غیر قابل تحمل است و بنابراین کارگران با تلاش و اتحاد و پیگیری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به هر طریق ممکن به این وضعیت پایان خواهند داد. در روزهای گذشته نیز شماری از اعضای خانه کارگر که موجودیت آن در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس واقعیات موجود شده بودند. خبرگزاری ایلنا نیز در این زمینه به نقل از داریوش قنبری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نوشت که باید تجدید نظر اساسی در تعیین معیشت کارگران و حقوق بگیران صورت بگیرد. همچنین داوود قادری عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر اشاره کرد به دلیل فاصله حداقل دستمزد کارگران با سبد هزینه‌های خانوار، بسیاری از آنها مجبور به انجام کارهای جانبی و دوشیفته هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، فاز اول ساخت سریالی بر اساس زندگی مجتبی مهرلوهی معروف به نواب صفوی با سرمایه گذاری بنیاد شهید جمهوری اسلامی آغاز شده است. این سریال قرار است در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای برای پخش از تلویزیون ایران ساخته شود. همکارم بابک غفوری آذر درباره نواب صفوی، چهره بحث انگیز او و سرمایه گذاری برای ساخت سریالی از زندگی او با احمد احرار، روزنامه نگار پیشکسوت، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران گفتگو می کند و نخست از او می پرسند چرا در جمهوری اسلامی به چهره نواب صفوی رهبر فدایان اسلام همواره توجه شده. گوش کنید.
خب قهرمانسازی یکی از تخصصهای هر گروهی، هر گروه متعصب تعصبگرای مذهبی یا مسلکیه و این گروه منبری ها که حالا در ایران به حکومت و به قدرت رسیدن، خواهناخواه بایستی که یک قهرمان هایی بسازند و ازشون اسطوره بسازند. به اصطلاح نواب صفوی هم یکی از اشخاصی است که اینها میتونن ازش در جهت افکار خودشون و نظریات خودشون یک اسطوره بسازند، برای اینی که تیپ نواب صفوی رو تشویق کنن و تقویت کنن و حتی تولید کنن. من برای اینکه خیلی ساده به شما بگم، نواب صفوی یک اسامه بن لادن شیعی بود با البته امکانات و مقدورات خیلی خیلی محدودتر، برای اینکه اسامه شخصی بود که وقتی وارد این ماجراها شد اولا ثروتمند بود و بعد جریانات افغانستان بهش امکان داد که در حقیقت یک دولتی در اختیار بگیره و امکانات بسیار زیادی پیدا بکنه از نظر عضوگیری و از نظر توسعه تشکیلاتش. نواب اونچنون امکاناتی رو نداشت و اونچنون وضعیتی رو نداشت. اتفاقا یه آدمی بود، یه جوان سرگردان در واقع میتونم بگم بیکس و کاری بود که از روی گرفتاری‌های زندگی کشیده شد به این ماجراها.
به چنین شخصیتی میتوان عنوان شهید اطلاق کرد، آنچنان که جمهوری اسلامی همواره از شهید نواب صفوی یاد میکنه؟
عرض کنم که جمهوری اسلامی میتونه هر کسی رو که به کیفیتی به هر دلیلی حتی به جرم قتل هم اعدام شده باشه شهید تلقی بکنه. نواب صفوی به دلیل ارتکاب قتل و شرکت در قتل محاکمه شد و محکوم به اعدام شد. حالا این محاکمه درست بوده، غلط بوده، یا ایشون مستحق اعدام بوده یا نبوده، این بستگی به نظر افراد مختلف داره. البته از نظر جمهوری اسلامی ایشون شهید تلقی میشه. به یکی از علمای بزرگ گفتن که به نظر شما یک مسلمان واقعی که بشه نمونه او رو تلقی کرد و قلم داد کرد کی هست؟ که خب فرق میکنه. از نظر خوارج اگه بگیرید ابن ملجم. بستگی به این داره که آدم با چی دیدی مسائل رو نگاه بکنه.
و چرا جمهوری اسلامی اصرار داره با همین نوع ساخت سریال ها به نوعی شخصیت های مانند نواب صفوی رو به عنوان الگو معرفی کنه؟
کاملا طبیعیه. ببینید، تبلیغات همین است هدفش، که اون چیزی رو که یک دسته، یک حزبی، یک حکومتی میخواد که ترویج بکنه، از اون راه بتونه نمونه‌های الگوهایی رو در مقابل جوان‌ها به خصوص قرار بده و با تبلیغات اونها رو بکشونه به طرف اینی که از این راه قهرمان بشن. یک حکومتی ممکنه که فرض کنید که مسئله ورزشی رو ترویج بکنه. شما می‌بینید که خیلی از کسانی که به مرحله قهرمانی رسیدن از بچگی تحت تأثیر قهرمانای ورزشی بودن، دلشون می‌خواسته که مثل اونها بشن، کم کم رفتن تو اون راه و اگه استعدادی داشتن تبدیل شدن به یک قهرمان. در یک جاهایی هم هستش که تعصبات شدید مسلکی یا مذهبی پیدا میشه و اگر قدرت در دست اشخاصی باشه که این راه و روش رو انتخاب کردن، مثل فاشیستای اروپا، خب طبیعتاً سعی میکنن که آدمهایی که مورد احتیاجشون هست از طریق تبلیغات بسازن. همچنان که شما ملاحظه فرمودید که در قلب اروپا، در کشوری که یکی از صادرکنندگان تفکر و اندیشه بوده یعنی آلمان، هیتلر توانسته بود جوانهای نازی رو تربیت بکنه که هر کدومشون یه نوع نواب صفوی هیتلری بودن.
فریبرز غریب، فکر میکنم که منتظرش هستید که صداش رو بشنویم. اجازه بدید اول آرمو بریم.
پانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا.
خب فریبرز غریب، سلام. فریبرز جان، وعده داده بودیم در مجله شامگاهی که در مجله شبانگاهی سخنها خواهیم گفت از بازی فردا، ولی قبل از اون که به اون بپردازیم خواستم ازت بپرسم که خب ژاپن با قطر بازی کرد، ازبکستان با اردن، خلاصه ای از این دو بازی.
بله، امشب بازی اول و دوم مرحله یک چهارم نهایی جام ملت انجام شد. ژاپن و قطر رو صحبتشو کردیم در مجله قبلی که ژاپن 3-2 برد. ازبک‌ها هم در مقابل اردن امروز بازی داشتن. نیمه اول هر دو تیم بازی پایاپای رو به نمایش گذاشتن. نیمه دوم ازبک‌ها دو تا گل زودرس زدن، دقیقه 46 و 48، دقیقه 58 اردنیا یکی از گل‌ها رو جبران کردن، اما در دقایق پایانی ازبکستان برای حفظ نتیجه بازی رو کنترل کرد و در پایان 2-1 پیروز شد و به نیمه نهایی رسید. بدین ترتیب ژاپن و ازبکستان به نیمه نهایی رسیدند، قطر و اردن حذف شدن امشب.
و ما ایران و کره جنوبی. ببین فریبرز، تو اونجا که من شنیدم افشین قطبی، همونطور که همه شنوندگانمون میدونن، تیم کره جنوبی رو خیلی خوب میشناسه، این شناسایی میتونه کمکی به بازی بکنه، به بازی فردا؟
100% آقای خاکزاد، این شناسایی میتونه کمک بکنه. اول من یه توضیح بدم، بازی ایران و کره جنوبی یکی از بازی‌های سنتی و کلاسیک فوتبال آسیاست. به نظر من یک فینال زودرسه که در یک چهارم این دو تا تیم به هم خوردن. هر دو تا تیم از بازیکنان با کیفیت و با تکنیکی برخوردارن. اشاره میکنم به کاپیتان‌های این دو تا تیم باز، پارک جی سونگ کاپیتان کره جنوبی که در منچستر یونایتد انگلیس بازی میکنه و جواد نکونام کاپیتان ایران که در اوساسونای اسپانیا توپ میزنه. البته ایران باز هم بازیکنان تکنیکی داره مثل غلامرضا رضایی و محمد رضا خلعتبری که میتونن تمرکز تیم کره رو به هم بریزن. اینجا نقطه تقابل تکنیکی مربیان دو تیم هم هست. افشین قطبی سرمربی ایران که شما اشاره کردی، به خاطر اینکه چند وقت در کره جنوبی با تیم ملی این کشور کار میکرده، شناسایی کاملی داره. و چو وانگیرای سرمربی کره جنوبی که اینها هم از امروز یا از روز گذشته اشاره کنم که کرکری خوندن و گفتن که همدیگر رو میزنیم، تیمامون یعنی همدیگر رو شکست میده، باید صبر کرد و منتظر بود که چه خواهد شد.
فعلی بارد، مثل این که این مربی کره جنوبی گفته که بازیکنان تیم ملی ایران خوب بازی میکنن ولی خطا هم زیاد میکنن، اینا همون جزوه همون کرکریاییه که گفتی، درسته؟
بله، اینا کرکریه، گفته خطا زیاد میکنن، گفته میخوان وقت بکشن. من فکر میکنم همچین چیزی نیست. به هر حال وقتی که مربی یه مقداری بترسه از تیم دیگه، روی میاره به مسائل غیر ورزشی. من فکر میکنم ایران با توجه به این که 3 تا بازیشو پشت سر هم برده و به عنوان اولین تیم سه برده و نه امتیازی اومده به یک چهارم، تنها تیم نه امتیازی، یه مقداری ترس تو دل کره‌ای ها افتاده. من فکر میکنم که کره جنوبی، البته تیم درجه یک آسیاست، من فکر میکنم که هم مربی هم بازیکنان تیم کره جنوبی در مقابل ایران یک ترس نیمه نسبی دارن قبل از بازی فردا.
سپاسگزاریم از تو فریبرز غریب، فردا که حتما میایم سراغ تو و شنوندگان خواهند شنید انشالله، بعد از اینکه تیم ملی ایران برنده باشه. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.